از این چند کشوری که تایید کردن از ما میخواستن که شرایط فراهم بشه که بشه کشورشون واردات انجام بشه، در واقع یعنی از سوی کشور ما صادرات بشه به کشورشون تا از تصاویر ما استفاده بکنم. و این برای ما خیلی جذاب بود. برای خود ما خوشبختانه با یه شرکتی کار میکنیم چند سال در واقع تاتومیا رو داخل کشور تولید میکنه و خود ما هم راضی هستیم. خوشبختانه مورد تایید در واقع کشورهای دیگه هم قرار گرفت.
به سراغ تولید کننده تاتمی رفتیم.
افروشته هستم. مفتخرم به این که همسر مرحومم آقای سید اکبر امین‌تبار به واسطه عرق ملی و عشق به ورزش از بعد به تأسیس شرکت تا آخرین لحظه عمر شریفشون با صداقت و عشق به امر تولید کلیه لوازمات و تشک‌های ورزشی انواع رشته‌های ورزشی مشغول بودند. تا قبل از تحریمات به واسطه صادرات تشک کشتی و جودو و تاتامی لزوماً تایید فدراسیون‌های جهانی زیرربط را کسب کردیم. در اینجا با افتخار عرض می‌کنم این شرکت سابقه همکاری با کلیه مدیران اسبق سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها را داره. سال جدید در خصوص تولید تشک تاتامی با توجه به اینکه چندین قلم مواد اولیه با ارز از خارج از کشور خریداری میشه که طبیعتاً تاثیرگذار بر قیمت هست، اگر تقاضا در حد جبران هزینه ها باشه و حمایت بشیم کماکان ادامه میدیم. همون حساسیت ها جهت تولید مرغوب و پرندگان.
اما شرایط تولید کفش کمی متفاوته. آقای مازندرانی مربی کبدی.
تو بخش تولید کفش با توجه به اینکه که نیازهای اصلی جامعه ورزش کبدی است و این کفش توی رشته ما با رشته کشتی مشترک استفاده میشه، توجه به اینکه ایران خودش یکی از قطب‌های کشتی جهان است و مصرف کفش کشتی توی ایران خیلی بالاست، قیمت کفش‌های برند فوق‌العاده گرانه. الان تو بازار فعلی با این شرایط تورم موجود شاید قیمت‌ها از 1 میلیون خوردی کفش‌های برند معتبر 1 میلیون خوردی 2 میلیون تومان شروع میشه و تا بعضن قیمت‌های چند ده میلیونی هستن که ما تو بخشای آموزشی و ورزشکاران پایه همچین توان مالی رو نداریم که باشگاه‌ها بخوام برای بچه‌ها تهیه کنن یا نه خود افراد برن و تهیه کنن. مجبوریم با تولیدی‌های کوچیک‌تر کار کنیم که خب بعضن لحاظ کیفی اون کیفیت رو ندارن، ولی خب قیمت‌ها مناسب‌تره و شرایط اقتصادی اجازه میده که باشن کار کرد. با توجه به اینکه کفش‌های کشتی خیلی کار زیادی هم نمی‌برن، یعنی ما یه زیره داریم یه رویه تمام، خیلی بحث کاری نیاز به مهندسی و روی خاصی نداره، فقط بیشتر بحث کیفیت پارچه‌ای که تو روی استفاده میشه و کیفیت چسبندگی و مقاومت زیره کفش مطرح هست. ما با تولیدی کوچیک‌تر کار می‌کنیم و راضی کننده است.
از طرف دیگه یکی از ورزشکاران این رشته تونسته کفشی شبیه کفش‌های هندی درست کنه.
جابر همتی هستم، از بازیکنان تیم ملی کبدی. 18 سالی هست که توی این ورزش دارم فعالیت میکنم به صورت حرفه‌ای. ما تو رشته کبدی هیچ کفش مخصوصی نداریم مثلا رشته فوتبال یا رشته کشتی که مخصوص این رشته هست. به خاطر همین این کمبود از اول توی این رشته بوده و تنها کشوری که این کفش رو تولید میکنه کشور هندوستانه که ما چند سال پیش تصمیم گرفتیم که این مشکل رو برطرف بکنیم. اومدیم چند تا کفش از هندوستان آوردیم تقریبا 3 سال پیش روش کار کردیم چون طراحی خاصی میخواد. اومدیم توی ایران با چند تا طراح صحبت کردیم، چند تا تولید کننده صحبت کردیم، یه تایمی زمان برد تا اینو به اون خواستمون برسونیم. تقریبا 9 مرحله این کفش ما تولید کردیم، مثلا نمونه درست میکردیم میآوردیم تو باشگاه تمرین میکردیم ایرادشو برطرف میکردیم تا اینکه تونستیم به تولید انبوه برسونیمش و دادیم بچهای مختلف تو شهرهای مختلف استفاده کردن. بعد که دیدیم نتیجش اوکی بوده تولید انبوه کرد، فروشمون خوب بود، استقبال شد، یه ایراداتی داشت ولی در هر صورت من خودم راضی بودم چون چند تا بچه‌ام لژیونر هستن توی هندوستان باهاشون صحبت می‌کردم میگفتن که ما اینو میتونیم ببریم هند، حالا یه ذره شکل و شمالش رو بهتر کنیم، حتی خیلی بهتر میتونیم بفروشیم و فروشش اونجا خوب باشه.
حالا بعد از گذشت 2 سال آقای عورسجی رئیس فدراسیون کبدی خبرهای خوبی داره و گفته این کفش‌ها رو برخی کشورها سفارش دادن.
الان خوشبختانه چه در کشور هندوستان و چه در کشور خودمون ایران کفش‌های تولید میشه که اختصاصی کبدی هست. یکی دو تا شرکت نمونه‌هایی گرفته بودن و الان کفش رو تولید میکنن. البته وسیع نیست تولیداتش، ولی خب به اندازه نیاز ما تولید میشه هر موقع سفارش بدیم و خب خیلی ارزشمنده. باز در بحث کفش هم کشور بنگلادش و مالزی در واقع کفش بچه ها تیم ملی ما پوشیده بودن، خیلی خوشون اومدیم و به خصوص بنگلادش حتی سفارش داد 30-40 جفت میخواستش که با خودش همراهش ببره و خب اینا برای ما خیلی ارزشمند بود که کالاهایی که تولید میشه هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ حالا زیباییش یا کاراییش اونقدر ارزشمند که مورد توجه سایر کشورها هم قرار گرفته.
پوشاک هم شرایط خوبی داره.
پوشاک هم همیشه ما در تمام مسابقاتی که خارج از کشور اعزام داشتیم یا خودمون میزبان بودیم همیشه از پوشاک و البسه داخلی استفاده کردیم.
خانم خادم، نایب رئیس بانوان فدراسیون کبدی:
من در مورد کفش خیلی متوجه نشدم این موضوعی که الان داری شما میفرمایید، ولی در مورد لباساشون خیلی براشون جلب توجه شده بود و خیلی از لباس ایران خوششون اومده بود و درخواست هم داشتن از ما.
آقای یاسینی تولید کننده پوشاک کبدی هم گفته صادرات هم دارن.
حالا تا یه بحثی که خب صادرات تاجیکستان هستش، امارات هستش، حالا کشورهای عراق هستش، بالاخره کم و پیش دستی با ارتش داریم خدا رو شکر. بالاخره حالا میگم تو خود داخل کشور خب دیگه حالا نمیدونم تا جایی که دوستان لطف داشتن به ما و ما را قابل دونستن همیشه مد نظرشون بوده کار ما و البسه تولیدات ما و دیگه حالا بقیهش هم انشالله که خدا دی توفیق ما بده بتونیم در خدمت مردم باشیم.
و امسال هم برنامه ریزی کردن که فروش محصولاتشون رو در داخل کشور وسعت بدن.
دیگه با توجه به بیانات حضرت آقا برنامه ریزی تولیده دیگه، ما 30 سال تو این کاریم با برنامه رفتیم، امسال هم که دیگه سفارشات آقای که با برنامه ایشون میدیم یکی دوتا ایشالله فدراسیون های خود داخل هستش، برنامه ها ایشالله ریسازی شده و ایشالله حالا نهایی 100% بشه. حالا ایشالله دیگه بقیهش هم حالا ادامه کار با توجه به این شرایط سختی که داریم، ولی خب همچنان تو برنامه کار گذاشتیم و داریم ایشالله که اتفاقاتی بهتر از سال قبل بیفته. همون داخل خود کشورم بالاخره خودش بازار گسترده‌ای هستش، در صورتی این که کیفیت رعایت بشه بازار خوبی داره. انشالله میگم تو این شرایط اقتصادی بتونیم ما گوشه‌ای باشیم.
دوستان عزیز، امروز علاوه بر بررسی تولیدات رشته کبدی به موضوع تولیدات داخلی کفش این رشته هم پرداختیم که اگرچه تعداد مصرف کنندگان این کفش ها کم هستن، اما همین تعداد کم تولید کنندگان تونستن در مسابقات قهرمانی آسیا توجه خارجی ها را جلب کنن و سفارش هم بگیرن و این یعنی موفقیت در تولیدات ایرانی. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
شکوه هست و غرور هست و غم دنیا به دور هست و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا. زخمی عشقی بزنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری بزنم وقتی صدایت تو منم باید، که از تو بخوانم
وقتی مرورت میکنم صد بار عاشق میشوم، حتی برای مرگم با تو موافق میشوم. دلتنگی شبهای من در من طلوعی تازه‌ای، پیراهن عشقی که بر تنهاییم اندازه‌ای. دل واپسی های مرا از من بگیر ای عشق، دیوانگی های مرا گردن بگیر ای عشق. من از دلم دیوانگی را پس نمیگیرم، از چشم هایت زندگی را سیهای مرا از من بگیر ای عشق، دیوانگی های مرا گردن بگیر ای عشق. من از دلم دیوانگی را پس نمیگیرم، از چشم هایت زندگی را پس نمیگیرم. چشمان تو پیدا می شود، وقتی نباشی زندگی روز مبادا می شود. در آتش چشمان تو خاموش کردم خیش را، در انتظار بودنت آغوش کردم خیش را، آغوش کردم خیش را. دل واپسی های مرا از من بگیر ای عشق، دیوانگی های مرا گردن بگیر ای عشق. من از دلم هایت زندگی را پس نمیگیرم. دل و پسیهای مرا از من بگیر ای عشق، دیوانگی های مرا
الهی، سایه لطف تو دایه راحت خلق است و هر کس در این سایه بنشست از مرحمت لطف تو برخوردار شد. بندگانت به مرحمت و لطافت تو همچون سرو سهی در برابر تمامی مشکلات می ایستند. بار الها به ما عنایت کن و این توان را ببخش از جمله بندگان سخت دل و سست پیمان نباشیم. حاجت خیش را بر در کسی جستو نبریم و از کسی جستو مدد نجوییم. به نام خدا.
یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی بر در اسرار مرا نور توی سور توی دولت منصور توی مرغ کوه طور توی خسته به منقار مرا قطره توی بحر توی لطف توی قهر توی قند توی زهر توی بیش میازار مرا حجره خورشید توی خانه ناهید توی روزه امید توی راه ده یار مرا روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی کوزه توی آب دهین بار مرا دانه توی دام توی باده توی جام توی پخته توی خام توی خام به مگذار مرا این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا
اون کس بر چه گونه ناله کند زار کجاست اون که زغیار برد شکوه بر یار کجاست شده وقتی سحر از بام فلک میزند بانگ منادی که گناه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم براه من و توست تا که معلوم شود که در رحمت دادار کجا است کجا است کجا است مرغ شب نیمه شب دیده بی
خداوندا، تو سراسر نازی و من سراپا نیاز، تو سراسر رازی و من سرتاپا آز. جانم را از ناز و نیاز خود سرشار کن و به من شیرینی یادت را بچشان. پروردگارا، یادت الهام بخش وجود است و فراموشیت همسنگ نیستی. یادت شمع جان من است و فراموشیت خاموشی من. مرا با فراموشیت خاموش مکن.
الله 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 الله
آفریدگارا، تو یکتایی، بی همتایی، پاک و کبریایی. من بنده آسیم، رضای تو کجاست؟ تاریک دلم، نور و ضیای تو کجاست؟ ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی، آن بیع بود، لطف و عطای تو کجاست؟
يا سريع الرضا
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 يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا
فروغ هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیه 115 از سوره بقره. مشرق و مغرب از آن خداست، بل الله المشرق و المغرب، فعینما تولو فثم وجه الله، به هر سو رو کنید آنجا روی خداست. ان الله واسع علیم، خداوند به همه جا محیط و به هر چیز داناست. ظاهرا یا یه پاسخ به سوال یهودیاست که یهودیا میگفتن چرا قبله مسلمان عوض شد؟ پیغمبر ما از 40 سالگی که به پیغمبر رسید 13 سال مکه بود، وقتی هم آمد مدینه تا 2 سالی که در مدینه بود تقریبا حدود 15 سال رو به بیت المقدس نماز بخوند. قبله عوض شد به فرمان خداوند. یهودی ها گفتن چرا عوض شد؟ این جواب یهودی هاست، میگه که ولله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب مال خداست. میتونه این جواب اونها باشه، مشرق و مغرب مال خداست، هم سن رو کنیم رو به خدا. در رساله های علما و مراجع اومده که نمازهای مستحبی مثلا قبله شرطش نیست، حتی میشه انسان در حال راه رفتن یا سواره نماز بخونه. برخی این روایات هم در زیر این آیه به این مطلب اشاره شده. امام باقر علیه السلام میفرماد انزل الله هذه الآیه فی التطوع خاصه، یعنی این آیه در مورد نمازهای مستحبی نازل شده. این در تفسیر برهان و تفسیر راهنما هم آمده که پس ولله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب مال خداست، هر سم وایسید رو به خداست. همینطور که امام باقر علیه السلام فرمود نظر داره به نمازهای مستحبی. السلام علیکم و رحمت الله.
یا دائم الفضل علی البری، على البرية يا باسط اليدين بالعقرية يا صاحب المواهب السمية يا صاحب المواهب السمية صل على محمد خير الورى تجيه، واغفر لنا يا من علا في هذه العشيه، يا دائم الفضل على البريه، يا دائم الفضل على البريه، يا باسط اليدين بالعقرية يا صاحب المواهب السمية يا صاحب المواهب السمية صل على محمد وآله خير وسجية واغفر لنا العشية.
در کیمیای سعادت آمده است حسن بصری را یکی غیبت کرد. حسن طبقی خرما نزد وی فرستاد و گفت شنیدم که تو تمام عبادت خیش به من هدیه